تعجیل در فرج اون بزرگوار رو که فرج بشریت است مسئلت میکنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز، پیام نوروزی مقام معظم رهبری رو شنیدیم در آغاز سال 1403 هجری خورشیدی. اما در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش رادیو گفتگو و در این ساعت دعوتتون میکنم آوای جمعیت رو بشنوید.
آوای جمعیت، برنامه از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. جمعیت ایران دارای اهمیت زیادی است و تأثیر بسیار قابل توجهی بر اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ دارد. به همین دلیل در برنامه آوای جمعیت به این مهم می‌پردازیم. امروز بسیاری از خانواده‌ها به دلایل متعددی از جمله تغییر سبک زندگی، مشکلات اقتصادی و فرهنگی و یا مسئله اشتغال و تحصیل بانوان تمایلی به فرزندآوری ندارند و یا به داشتن تنها یک فرزند اکتفا می کنند. در واقع فرزندآوری برای خانواده ها مخل آسایش و پرهزینه قلمداد می شود که این موضوع در نسل جدید نمود بیشتری دارد. این امر باعث شده تا یه 4 دهه اخیر پدیده تک فرزندی در کشور روند رو به رشدی را تجربه کند و به یکی از آسیب‌ها و معضلات حوزه جمعیت تبدیل شود.
فرزندی الگویی است که الگوی بومی و اصیل ایرانی اسلامی نیست.
دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت:
اما از یه دغدغه این الگو ایجاد شد و اون دغدغه بهتر تربیت کردن، دغدغه کیفیت زندگی و تربیت بود. شعار کاملا غلط و غیر علمی که طی دهه‌های 60 و 70 و 80 داده شد با عنوان فرزند کمتر تربیت بهتر، این شعار مطلقا غلطه. خب والدین از سر دلسوزی که نسبت به فرزند دارن، از سر محبت و عشقی که به فرزندشون دارن، متاسفانه و اطلاعات غلطی هم که بهشون داده شد به این نتیجه رسیدن که پس به جای 4 فرزند ما 1 فرزند داشته باشیم، او رو کیفی تربیت کنیم، هم بهتر تربیتش کنیم و هم نیازهای او رو بهتر تأمین کنیم. اما تجربه همین 3 دهه به ما میگه که تک فرزندها بهتر تربیت نشدن. اگر ما انباشت امکانات گران قیمت رفاهی برای فرزند رو معادله تربیت بگیریم، بله ممکنه بهتر تربیت بشن، اما هیچ کارشناسی و هیچ خانواده‌ای که با این الگوی تک فرزندی زندگی کرده نمیتونه امروز این رو تایید کنه که انباشت امکانات به معنی تربیت بهتره. اتفاقا کارشناس‌ها معتقد هستند که تربیت نه در روابط والدین با فرزند، که در روابط فرزندان با یکدیگر شکل میگیره. تربیت امر و نهی ها و بکن نکنه های والدین نیست. تربیت تعاملی است که کودکان با همسالان خودشون دارند، مناقشاتی که بینشون هست، این که یاد میگیرن از حق خودشون دفاع کنن، این که یاد میگیرن یه جایی از حق خودشون بگذرن و گذشت کنن، این که یاد میگیرن از هم حمایت کنن، این که یاد میگیرن با هم تعامل کنن و ارتباطات رو تمرین میکنن. و بسیاری از این تعاملات در صورتی که یک تک فرزندی که مفهوم خواهر و برادر رو تجربه نکرده هیچ کدوم از این مهارت ها رو نداره فقط انبوهی از امکانات اختصاصی رو تو خونش داره. فرزندی که در اغلب موارد فرزند سالار بار خواهد اومد، زندگی آینده خودش در ارتباط با همسر خودش دچار مشکل خواهد بود، در ارتباطات اجتماعی دچار نقص خواهد بود و دچار افسردگی و گوشه‌گیری خواهد بود، یا بسیار درونگرا یا بسیار برونگرا خواهد بود، و این یعنی تربیت ناتمام یک طرف فرزند. وقتی ما به این شکل به الگوی تک فرزندی نگاه کنیم، میبینیم که الگوی تک فرزندی با پوسته دلسوزی برای فرزند بزرگترین ظلم به کودکه. بزرگترین ظلم به فرزند رو والدین میکردن که تصمیم گرفتن او رو تنها بزرگ کنن. به این ترتیب باید بگم تک فرزندی امروز امتحان خودش رو هم پس داده و ما باید دقت کنیم تک فرزندی رو به طور جدی برای مردم تبیین کنیم. ضمن این که خود والدین تک فرزند هم دچار چالش های جدی خواهند شد. ببینید یک فرزند چندین برابر سه فرزند از والدین خودش وقت میگیره. چطور؟ چون وقتی فرزندان به سه فرزند تبدیل میشن، یعنی ما سه فرزند داشته باشیم، اینها در تعامل با هم دیگه و با هم پوشانی وقت با هم دیگه وقت والدین آزاد میشه به این شکل. اما وقتی یک فرزند وجود داشته باشه، اون وقت والدین باید نقش خواهر و برادر داشته باشن، باید دائما به فکر این باشن که چگونه بازی او رو، تفریح او رو، تربیت او رو، رفت و آمد او رو، نیازهای او رو، حرف زدن او رو تأمین کنند. پس درگیری والدینی که یک فرزند دارن خیلی بیشتر از والدینی که سه فرزند دارن به لحاظ وقتی. و به این اضافه کنید والدینی که تک فرزند ها هستن امروز با یه پدیده ای دارن روبرو میشن تحت عنوان سندروم آشیانه خالی. این چیه؟ یک مشکل افسردگی و روحی روانی است که افراد در 55-60 سالگی بهش مبتلا میشن. تو این سنین 55-60 سالگی افراد به شدت نیازمند روابط عاطفی با اطرافیان خودشون هستند، به ویژه با اعضای خانوادهشون. ولی تو همین سنین هست که اون تک فرزندشون به خاطر تحصیل، کار، ازدواج یا به هر دلیلی از خانواده جدا شده و این والدین با یه خانه خالی و با نیازهای عاطفی تأمین نشده باقی میمونن، دچار افسردگی های شدید، تنهایی های مفرط، مشکلات روحی روانی میشن که در واقع روانشناس ها اون رو اسمش رو گذاشتن سندروم آشیانه خالی. پس به این ترتیب بخوام بگم به لحاظ کارشناسی هم الگوی تک فرزندی الگوی مطلوبی نیست و واقعا ظلم به کودک هست که یک والدین، یک زوج در واقع تصمیم میگیرن یک فرزند رو تنها بزرگ کنن.
بررسی آمارها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد نسبت تعداد خانوارهای تک‌فرزند به کل خانوارهای کشور در سال 1365 13.8% بوده که این نسبت در سال‌های 1375 و 1385 و همچنین 1390 به ترتیب به 17.2%، 23.9% و 28.5% افزایش یافته است. آخرین گزارش ها و آمارها از نرخ تک فرزندی در کشور نیز حکایت از افزایش آن به بیش از 33% دارد و پیش بینی می شود این روند در سال 1430 به 50% برسد. دکتر فاطمه فیاض، روانشناس خانواده.
ممکنه بعضی از مادرها براشون سخت باشه اینکه بار دیگه مثلا دوران بارداری رو طی بکنن، بار دیگه با بچه نوزاد مواجه بشن و خب طبیعتاً منصرف بشن از اینکه فرزند دومی داشته باشن. در مورد این قضیه میشه حالا از چند منظر بهش نگاه کرد. یکی این که طبیعتاً خداوند به ما نعمت‌های مختلفی داده، طبیعتاً توان‌های مختلفی داده و این توان‌ها هر کدوم زکات خاص خودش رو داره. یعنی ما مثلا اگر علمی یاد می‌گیریم طبیعتاً باید به دیگران آموزش بدیم، این میشه زکاتمون. اگر خدا به ما چشمی داده باید درست از اون تو مسیر صحیح استفاده بکنیم و طبیعتاً اگر خدا به خانومی سلامتی داده و در واقع نعمت صحت رو داده خب طبیعتاً باید زکاتش رو پرداخت کنه و به نوعی فرزنددار شدن میتونه یک جلوه ای از پرداخت زکات صحت و سلامتی باشه. از منظر بعد میشه اینجور بهش نگاه کرد که تک فرزندی آسیب‌های خاص خودش رو داره. بچه‌ای که دور و برش بچه‌های دیگه نباشن، همسالانش نباشن و از بچگی تنها بزرگ بشه، خب طبیعتاً ممکنه پرتوقع بار بیاد. توی قدیما شرایط اینطوری بود که مثلا 7-8 تا بچه، 10 تا بچه توی خونه با همدیگه بازی میکردن. خب اگر یه چیزی هم حالا بود، مثلا خوراکی بود یا امکاناتی بود، به همشون نمیدستید و اینها دچار ناکامی میشدن. اما الان اگر حالا یک فرزند دو فرزند تو خونه باشن، طبیعتا خواسته های اونها خیلی راحت اجابت میشه و پدر مادر همه خواسته های اونها رو برآورده میکنن و خب خود این باعث توقع زیاد بچه ها میشه. ما در واقع با تک فرزند ها مواجهیم که در واقع این مشکل درشون هستش که انتظاراتشون زیاده و به نوعی مثلا اون لوس شدنه ممکنه وجود داشته باشه. و علاوه بر اون از منظر دیگه باید به این فکر بکنیم که توی فضای تک فرزندی رشد هم ممکنه دچار مشکل بشه، خلاقیت هم دچار مشکل بشه، ناکامی ها هم در واقع اتفاق نیفته برای فرد، پس طبیعتا خلاقیت هم کم میشه. این فضای چند فرزندی باعث میشه که بچه ها ناکامی های مختلفی رو تجربه بکنن تو روابطشون. مثلا یک خواسته دارن بهش نرسن یا دیگری اسباب بازی اون رو ورداره، با دیگری درگیر بشن و خود این قضیه بهشون کمک میکنه که حل مسئلهشون فعال بشه، کمک میکنه که به راه های بیندیشن که به دنبال حالا خواسته های خودشون باشن و به خواسته هاشون برسن. و مطلب بعدی و از منظر دیگه که میشه گفت منظر اجتماعی هست، ما باید حواسمون باشه که کشورهای استعمارگر و زورگو هدف خیلی مهمشون کاهش جمعیت توی کشورهایی هست که در واقع با اونها دشمنی دارن و طبیعتاً کشور ایران هم یکی از اون کشورها هست که اونها به دنبال این هستن که هر چقدر جمعیت خب کمتر باشه طبیعتاً قدرت اون کشور هم کمتر میشه، چون جمعیت به عنوان یکی از ملاک‌های قدرت یک کشور محسوب میشه و اگر جمعیت مثلا شیعیان ایران، جمعیت در واقع افرادی که تو ایران زندگی میکنن خب کمتر بشه، طبیعتاً دشمن هم شاد میشه و احساس میکنه که به راحتی میتونه غلبه پیدا بکنه. پس این موضوع خیلی موضوع فردی هم نیست، باید به شکل اجتماعی هم و یک جور جهانی هم بهش نگاه کرد که الان در واقع در حال حاضر این توصیه هم شده و ما در واقع یک جور باید این رو به عنوان وظیفه بهش نگاه بکنیم.
والدینی که فقط یک فرزند دارند همیشه خود را برای تنها ماندن فرزندشان ملامت می کنند و نمی توانند خود را راضی کنند که با وجود توجه، عشق و علاقه‌ای که معطوف فرزندشان می کنند این تنهایی برای او خوب باشد. یکی از مهمترین پیامدهای تک فرزندی در بسیاری موارد کاهش رشد اجتماعی کودک است. در خانواده‌های تک فرزند ضعف در تمایلات اجتماعی با همسالان به دلیل ارتباط کودک با افراد بالغ دیده می‌شود. از این رو کودکان تک فرزند اغلب از برقراری ارتباط با همسالانشان دچار ترس و اضطراب می‌شوند و گرایش به انزوا و درون‌گرایی پیدا می‌کنند. تک فرزند در خیلی از موارد اجتماعی مستقل و متکی به نفس به نظر می رسند، اما استقلال عملشان در مواجهه با بزرگسالان خانواده شکل گرفته که معمولاً در قبال خواسته های آنان کوتاه آمدند. گرچه کودکان تک فرزند اجتماعی تر از دیگر کودکان به نظر می رسند، اما به دلیل احساسات ناپخته‌ای که در آنها شکل می گیرد، احتمال دارد تمایل به برقراری ارتباط با کودکان بزرگتر از خود را داشته باشند و از همسالان خود خجالت بکشند. او برای جلوگیری از این پدیده ها به والدین توصیه می کند، شرایطی را برای فرزندان مهیا سازد که ارتباط آنها با همسالانش بیشتر شود تا به بلوغ و عاقلانه شدن احساساتشان منجر شود. فرستادن بچه به مهد کودک نیز می تواند بسیار کمک کننده باشد، چرا که مهد کودک و آمادگی مکانی است که در آن کودک می تواند احساسات نابهنجار را در بازی با کودکان همسن و سال خود تجربه و احساسات خود را عاقلانه کند. یکی دیگر از راهکارها این است که خانواده های تک فرزند با خانواده هایی رفت آمد کنند که فرزندان همسن و سال داشته باشند و بتوانند جمعی دوستانه فراهم کنند که خانواده ها به راحتی با یکدیگر مراوده داشته باشند. اما چرا والدینی که فقط یک فرزند دارند نسبت به تمام امور فرزندشان حساسیت و نگرانی بیشتری بروز می دهند؟ حتی در بسیاری موارد به نظر می رسد حساسیت فراوان والدین درباره رفتار و گفتار فرزندانشان او را به رفتار و گفتاری نامطلوب می کشاند و به اصطلاح لوس می کند.
پدیده تک فرزندی همچنان در حال گسترش است و ادامه این روند پیامدهای مختلفی از جمله کاهش رشد جمعیت و کاهش جمعیت فعال کشور، کاهش نرخ جوانی و افزایش نرخ سالمندی و برهم خوردن توازن بین نسلی را در حوزه اجتماعی و فرهنگی، عدم رشد و توسعه اقتصادی و وابستگی اقتصادی، افزایش هزینه های سلامت و فشار بر سیستم تأمین اجتماعی را در حوزه اقتصادی و کاهش توان نظامی و افزایش تهدیدات امنیتی در حوزه سیاسی را به دنبال خواهد داشت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بخوان. فرمود بخوان. خواندم. میخوانمت. سطر به سطر میخوانمت برای زندگی با آگهی حیات بخشت. تنزیل الرحمن وحی قد جاءک ربانی. بسم الله اقرأ و تدبر متبعاً نور القرآن. سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم،
تهران،
مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
خیر رفیق لك فی الدنیا والکنز المکنون، نور للابصار شفاء للقلب المحزون.
یکم تا چهاردهم فروردین 1403،
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قال الله لطه بل ما انزل في الحال والهادي بلغ بل اوصى قراني والان.
قرآن روح خانواده من است.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
یا تا عاشقی از سر بگیری، یا تا عاشقی،
اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم از تنم تو، که تو جانی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشگرینی به مزاق می گساران. وطنم، وطنم، وطنم ایران، همه جانی به تنم، وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو بر جان من، ایران من، ایران من، ای مهر تو بر جان من.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، ممنون و متشکریم از همراهیتون. دعوتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان عین القلم.
بیقرار، بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شبری از نور زاده میشوم.
آیا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟ آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امین ناجی هستم. در برنامه عین و القلم قرار هست چند جلسه و نشستی رو با هم باشیم. در این سلسله نشست ها مروری کوتاه و گذرا بر نامه 53 نهج البلاغه یا همان عهدنامه مالک اشتر و معروف به عهدنامه مالک رو مرور خواهیم کرد. خدمت شما دوستان باید عرضه بشه که نهج البلاغه معروف و شناخته شده در میان مسلمانان، نه فقط شیعیان، اثری است که توسط سید رضی یا شریف رضی تألیف شده و آماده و عرضه شده. مرحوم سید رضی در نیمه دوم قرن چهارم زندگی میکرد. این دوران دورانی بود که همزمان بود با فرمان روایی آل بویه بر عراق و بخشی از دوران حاکمیت عباسیان رو تشکیل میداد. سید رضی مقدمه بسیار زیبایی رو بر نهج البلاغه نوشته. توی اون مقدمه اشاره میکنه که من کتابی رو در تاریخ زندگی و سخنان ائمه علیهم السلام آماده کرده بودم و برای دوستان خودم عرضه میکردم. نام این کتاب رو هم خصائص الائمه گذاشتم که بعد از تاریخ زندگی سخنان ائمه علیهم السلام رو هم ذکر میکردم. بعد از اینکه تاریخ امیرالمؤمنان رو ذکر کردم، اندکی از کلمات قصار رو که در خصوص مواعظ و حکم و امثال و اینها بود ذکر میکنم. بعد از اینکه دوستان من این سخنان رو شنیدن، من رو ترغیب کردن که کتابی رو که محتوای اون کلام امیرالمؤمنان باشه و در همه ابعاد گفتاری امام علیه السلام باشه، احمد این که خطبه باشه، نامه باشه، موعظه باشه و یا سخنان حکیمانه و ادب باشه، در اون رو ذکر کن و جمع آوری کن. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم، سید میگه من اومدم این کتاب رو به نهج البلاغه نامیدم و نام اون رو نهج البلاغه گذاشتم. چرا؟ علت اینکه این کتاب رو نهج البلاغه نام نهادم این بود که ابواب و درهای بلاغت و سخنوری رو بر روی کسی که این کتاب رو میبینه باز میکنه. سید رضی نام نهج البلاغه رو خودش انتخاب میکنه و در مقدمه به این اشاره میکنه، اما برای خطبه ها فقط 4 خطبه رو نامگذاری میکنه. خطبه سوم معروف به شقشقیه، خطبه قرا، خطبه یعنی خطبه 82، خطبه 90، خطبه اشباح و خطبه 191 یعنی القاصعه. اما میرسیم به موضوع مورد بحث خودمون. دوستان خوب دقت بفرمایید، ما عهدنامه مالک اشتر رو که در میان گروه دوم از مباحث کتاب نهج البلاغه یعنی رسائل مورد بحث قرار میدیم، نامه شماره 53، این نامه بلندترین نامه نوشته شده امیرالمؤمنان به مالک اشتر هست و نامه‌ای هست که مخاطب آن هم معلوم و مشخص هست. نکته دوم، در شروح مختلف نهج البلاغه این نامه مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته. علاوه بر این که در شروح به این موضوع اشاره میشه، تکنگاری های دیگری هم مانند کتاب حکمت اصول سیاسی اسلام از مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه در خصوص این عهدنامه پرداخته شده و نوشته شده و قابل دسترسی و عرضه هست. خب این مجموعه اطلاعات اولیه ما رو به این سمت میبره که با کلیات نهج البلاغه، در پایان میتونیم این جمع‌بندی رو داشته باشیم که با کلیات نهج البلاغه، اهم از نامگذاریش که توسط سید رضی رحمت الله علیه انجام شد، دوران تألیف نهج البلاغه در دوران آل بویه که از حاکمان با گرایش شیعی بودن انجام شده، خود سید رضی در نیمه دوم قرن چهارم و سالهای آغازین قرن پنجم زندگی کرده، مدت عمر شریف سید رضی کوتاه بوده اما عمر با برکتی رو داشته، نگارش کتاب نهج البلاغه در آغاز و با انگیزه کتاب خصائص الائمه شروع شده بود که متعاقب اون منجر به تألیف این کتاب شریف شد. ابواب و قسمت‌های مختلف کتاب شریف نهج البلاغه رو هم در 3 بخش، خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار یا حکمت ها مورد بررسی قرار دادیم. ما انشاءالله تعالی در گفتگوی بعدی در حضور شما خود عهدنامه رو وارد خواهیم شد و فرازهای اون رو با هم مورد دقت و عنایت قرار خواهیم داد. بسیار خوشحال و خرسند شدم که افتخار حضور در میان شما عزیزان رو و مهمانی شما رو داشتم. خدا نگهدار.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و